داشته ای رو که به دست آوردیم به راحتی و ارزونی از دستش ندیم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر حالا صلاح بدونین این رو هم تاکید کنیم که این یک بخشی از اون رژیم های خودسرانه است که هر کسی ممکنه خودش در یک مدتی به حال تجربه بکنه یا رعایت بکنه. علم رژیمیه که در واقع رژیم شناسی یک علم هست و ممکنه که حتی بعضی از رژیم های خودسرانه یک سری عوارض هم داشته باشه که عوارض قابل توجهی خواهد بود.
بله بله 100%. این رژیم های یویویی هم میتونه فرد به صورت خودسر رژیم بگیره و ول بکنه، هم میتونه مراجعه بکنه، امروز پیش من بیاد فردا بشه یه همکار دیگه هم بره پس فردا نفر سوم، و اینکه دائم رژیم بگیره، رژیم رو ول بکنه، خسته بشه از رژیم، اینها میشه رژیم های یویویی. و رژیم های خودسر که خب عوارض متعددی داره، بارها اشاره کردیم که فردی که خودش رژیم میگیره به جای اینکه کبدش بهتر بشه میتونه کبد رو چرب بکنه، چون اگر ما سرعت رژیم رو از یه حد مشخصی بیشتر بکنیم خب میتونه شرایط کبد چرب برای فرد تولید بشه، چون این چربی ها در واقع از رو بافت چربی بلند میشن، تو بدن سرگردون میشن، میتونن اطراف کبد رسوب بکنن. پس فردی که مثلا توی یه ماه 10 کیلو وزن کم میکنه قطعا باید منتظر کبد چرب باشه به جای اینکه کبد چربش بهتر بشه. همینطور خیلی وقتا این رژیم های خودسر میره به سمت رژیم های پروتئینی، اضافه بار کلیه برای فرد تولید میکنه، فرد رو به سمت نارسایی کلیه میبره. از طرف دیگه رژیمی که خودسر باشه، سریع باشه، میتونه باعث تولید سنگ کیسه صفرا بشه، ریزش مو و آسیب های پوستی رو به همراه داشته باشه، که برای همین حتما توصیه میکنیم از کسی کمک بگیرن افراد که در واقع درس تغذیه خونده باشه، حالا کارشناس، کارشناس ارشد یا متخصص تغذیه باشه.
بله خیلی متشکرم که به رژیم‌های سریع اشاره کردیم. من یاد این توصیه شما افتادم، همیشه این نکته که می‌فرمودین که این چربی‌ها یک روزه انباشته نشدن که ما الان انتظار داشته باشیم حالا یک هفته یا در ظرف مثلا 10 روز این چربی‌ها رو از دست بدیم، و به هر حال زمانبر هست، لازمه که حتما حوصله داشته باشیم و به متخصصین مراجعه بکنیم. ممنونم آقای دکتر فرافش. 8:35 دقیقه است، اینجا رادیو سلامت، شما برنامه فراسو رو میشنوید. موضوع صحبت ما امروز پویش ترازوست. عدد قد و وزنتون رو برای ما ارسال بفرمایید، ما میتونیم شاخص توده بدنی یا BMI شما رو محاسبه بکنیم و به شما بگیم که شرط وزنی شما چه شرایطیه. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102.
قدم 162، وزنم 75 کیلو و سنم 70 سالمه و دیسک کمری دارم و عمل کردم 2 ساله. از وقتی هم که عمل کردم من یه مقدار وزنم رفته بالا و چاقی شکمی دارم. ممنون از برنامه خوبتون.
میگن که برنج یا پلو خیلی برای بیماری دیابت میتونه ضرر داشته باشه. خواستم اینم هفته چند دفعه میتونیم از برنج استفاده بکنیم و هر دفعه چند تا قاشق؟
میخواستم بپرسم که این مکانیزم سیری و گرسنگی چه اتفاقی اون موقع تو بدن میفته؟ آیا موقع گرسنگی انسولین زیاد وارد خون میشه؟ اون موقع بدن احتیاج به قند داره که باید غذا بخوریم؟ با تشکر.
دوست فرافش بفرمایید. قد 162 و وزنم 75. حالا گفتن بعد از عمل دیسک کمر که انجام دادن به اضافه وزن پیدا کردن و چاقی شکمی.
بله ایشون فرمودن 70 سالشونه، BMIشون 28.5 هست. در این سن خیلی ما اصراری به کاهش وزن نداریم. با توجه به اینکه ایشون عمل جراحی داشتن بهتر هست که با شیب ملایم وزنشون رو کم بکنن، یعنی مثلا به جای اینکه 4 کیلو در ماه کم بکنن حدودا 2 کیلو برنامه ریزی بشه که ایشون وزنشون رو کم بکنن. اگر به وزن زیر 70 کیلو برسن شرایط کمرشون بهتر خواهد شد.
بله. و دغدغه استفاده از برنج برای دیابتی ها؟
بله متاسفانه این تبلیغات غلطی که در فضای مجازی هست خیلی گیج کرده مردم رو. افراد دیابتی میتونن برنج رو استفاده بکنن با خیال راحت. آیا فقط در یه وعده بخورن؟ خیر، هم در نهار هم در شام فرد دیابتی مثل فرد معمولی میتونه برنج رو داشته باشه. و اینکه چند قاشق بخورن بستگی به سن و جنس و قد و وزن و در واقع توده بدنیشون داره، ترکیب بدنیشون خیلی مهم هست روی این قضیه، که رو ما محاسبه میکنیم و اینکه بهشون میگیم که چند قاشق میتونن برنج رو استفاده بکنن. نکته ای که هست اینه که ما بهتر هست که برنجمون رو به جای برنج سفید بریم رو برنج قهوه‌ای. اگر مزه برنج قهوه‌ای رو دوست ندارن، میتونن از سالاد فراوون کنار غذاشون استفاده بکنن. در این صورت فیبر غذایی که دریافت میکنن به مقدار کافی میرسه و در واقع قند برنج آرامتر جذب میشه، آرامتر آزاد میشه و باعث افزایش ناگهانی و یکباره در قند خون افراد نمیشه.
متشکرم. راجع به مکانیسم گرسنگی و سیری سوال کردم.
بله، این یه مکانیسم خیلی گسترده است. یه مقدارش در معده وجود داره، یه مقدارش مغزی هست، یه مقدار مرتبط با قند خون هست و در واقع هورمون‌های متعددی تو این زمینه کار میکنن. اینا همه با هم دیگه یه چرخه‌ای رو ایجاد میکنن که فرد مثلا چند ساعت بعد از اینکه غذاشو دریافت کرده، معده تخلیه شده، یه سری هورمون آزاد میکنه. این هورمون‌ها تو گردش خون میرسن به مغز و مغز اون حس گرسنگی رو در فرد ایجاد میکنه که فرد رو بکشونه به سمت غذا خوردن. مکانیسم های گرسنگی و سیری در واقع با همون فیزیولوژی خواب و بیداری ما میتونه مرتبط باشه. یعنی این که ما باید صبحانه و نهار و شام رو تو برنامه غذاییمون داشته باشیم توسط من متخصص تغذیه طراحی نشده، بلکه فیزیولوژی بدن ما اینطور ایجاب میکنه. ما شب 7-8 ساعت میخوابیم، صبح که بیدار میشیم خب معده خالی هست، اون سیگنال گرسنگی میره و فرد حس گرسنگی بهش دست میده، صبحانه‌ش رو میخوره. چند ساعت بعد که به کار روزانه‌اش میرسه زمان ظهر میشه، دوباره حس گرسنگی باید بیاد و فرد نهارش رو بخوره و در هنگام غروب هم دوباره بعد از اینکه حالا فعالیت عصر رو انجام میده فرد حس گرسنگی رو خواهد داشت و شام رو خواهد خورد.
متشکرم. این نکته‌ای که فرمودن که آیا موقع گرسنگی انسولین زیاد میشه رو بهشون پاسخ بدیم آقای دکتر؟
بله خیر، چنین اتفاقی نمیفته. وقتی که ما یه غذایی میخوریم قند خونمون بالا میره، اون موقع هست که انسولین ترشح میشه و در واقع انسولین کارش این هست که به سلول مراجعه بکنه، در سلول رو باز بکنه، قند خون رو بفرسته داخل سلول که سلول‌های ما کارکرد و عملکرد داشته باشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر فرح‌بخش. 916-207 گفتن که قدشون 1.80 متر است و وزنشون هم 63 کیلو، ایشون 34 سال است.
بی ام آیشون 19.4 هست، در حد اقل نرمال هستن، در شرایط سوء تغذیه به سر نمیبرن، ولی میتونن با ورزش‌های بدنسازی که حجم عضلات رو افزایش میده یه مقدار وزنشون رو بیشتر بکنن، به میانه نرمال نزدیکتر بشن.
شنونده دیگه گفتن که 164 و 74 قد و وزنشون، آقای دکترشون گفتن من اشتهای کاذب دارم.
بله بی ام آیشون 27.5 هست، حدوداً 10 کیلو اضافه وزن دارن که طی 3 ماه بعد این رو محکم بکنیم. در مواقعی که اشتهای کاذب وجود داره چند تا مطلب ممکنه جلب توجهمون بکنه. یکی اینکه شخص دچار استرس باشه، پرخوری عصبی بگیره و اینکه با هر بار که این تکانه عصبی درش اتفاق میفته ملای به خوردن براش اتفاق بیفته یا باید در واقع به خوردن خودش رو آروم بکنه. در این مواقع اگر که کم باشه معمولا با کارهای شناخت درمانی درستشون میکنیم، در غیر این صورت از دارو براشون کمک میگیریم. خیلی مواقع فرد عادت کرده که غذا بخوره یا مثلا تو خونه هست، بیکار هست، خب مراجعه میکنه به یخچال یه چیزی برمیداره میخوره. این کارهای عادتی رو خب توصیه میکنیم که با ورزش کردن، با اینکه فرد مطالعه بکنه، بیرون بره، سرش رو گرم بکنه، این حالت گرسنگی کاذب رو میتونیم مهار و کنترلش بکنیم.
متشکرم. 910-982 36 ساله، قد 167 هست و وزن 47، گفتن کمخونی شدید هم دارن.
بله ایشون بی ام آی ایشون 16.8 هست، تو مدت سوء تغذیه به سر میبرن، حتما باید مراجعه بکنن به یکی از همکارای متخصص تغذیه من و درمان کامل براشون انجام بشه.
متشکرم. آیا بین این سوء تغذیه شما کمخونی شدید شما ارتباطی هست؟
میتونه ارتباط باشه.
متشکرم. آقای علیرضا 38 ساله، قد 176 هست و من 115.
ایشون بی ام آیشون 37.1 هست، در محدوده چاقی قرار میگیرن. خب یه برنامه‌ریزی طولانی مدت حداقل یک ساله لازم داریم که 40 تا 45 کیلو از وزنشون رو کم بکنیم که ایشون وارد نرمال بشن.
متشکرم. وزن 170
قده
از خواهیم که حالا فیلم کنم دوستمون یه اشکالی قد رو یه گفتن 168 و سن رو گفتن 80 وضع رو اینجا برای من 170 اعلام کردن. آقای دکتر نمیدونم این اطلاعات برامون درست ارسال شده یا نه. شماره تلفن است 912-231. گفتن وضع 170 سن 80 قد 168 و کمکاری تیروئید دارم.
اگر اینطور باشه چاقی مفرط هستش. حالا اگر که عدد متفاوت هست از اینی که ارسال کردن مجدد لطفا ارسال کنن برامون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. فرح بخش 8:43:22-25:28-76 شماره تلفن شما. پویش ترازو رو میشنوید. بریم تلفن شما عزیزان رو میشنوید.
قدم 153، وزنم 63، سنم هم 70 ساله. من خانومی هستم 68 ساله، 58 وزنم، قدمم 155. میخواستم از آقای دکتر بپرسم ببینم چی آدمایی هم که لاغرن وزنشون مناسبه چرا دچار کبد چرب میشن. من خودم نه قند دارم نه چربی، ولی کبدم گرد یکه. ممنون میشم اگه راهنمایی میکنم. تشکر.
بفرمایید دکتر فرقش. خانمی که 153-63-70 ساله اطلاعاتشون رو گفتم.
بله بی ام آیشون 26.9 هست. با توجه به سنشون نیازی نیست که وارد رژیم کاهش وزن بشن.
بسیار خوب. و عزیز 68 ساله 58-155 گفتن نه قند دارم نه چربی، اما کبد چرب گرید یک دارم. آدم های لاغر چرا کبد چرب میگیرن؟
بله بی ام آی 24.1 هست. ایشون بی ام آیشون خوبه یا شاخص توده بدنیشون، اما ممکنه عضلاتشون کم باشه، چربی بدنشون زیاد باشه و این عاملی شده باشه که باعث کبد چرب شده باشه. در این مواقع توصیه میکنیم که حتما از سنجش توده بدنی استفاده بکنن، با دیکامپوزیشن براشون انجام بشه. اگر دچار کمبود عضله هستن ورزش‌های مناسب با سنشون رو بهشون بدیم که در واقع اون عضلات تقویت بشن و چربی بسوزه.
بله متشکرم. باز بریم سراغ پیامک ها. 912-068 خانم 38 ساله 160 و وزنشون هم 60 ممیز. حالا دو نمیدونم اینو چطوری محاسبه کردن اینقدر دقیق.
بی ام آی 23.4 هست و عرضم به خدمتون در میانه نرمال، شرایط بسیار عالیه.
قد 180 و وزن 85 رو هم میفرمایید. آقای خانم فاتحی 45 ساله
بی ام آی 26.2 هست، حدوداً 6 کیلو اضافه وزن دارن که طی 2 ماه میتونن کمش بکنن.
آقای 64 ساله گفتن که قدشون 178 و 65 کیلو دارن. گفتن که من نارسای قلبی هم دارم. 996-113
بی ام آی 20.5 هست، از لحاظ وزنی تو شرایط نرمال هستن. در افرادی که نارسای قلبی دارن اضافه وزن خیلی ضرر بزرگی بهشون میزنه. ایشون در واقع این شانس رو آوردن که وزنشون تو حداقل نرمال هست و در واقع قلبشون از وزنشون لطمه نخواهد خورد.
172-75 رو بفرمایید.
ایشون بی ام آیشون 25.3 هست، اضافه وزن بسیار جزئی هست. یک ماه تو رژیم باشن 3 کیلو وزن کم بکنن وارد نرمال خواهند شد.
فاطمه خانم 66 ساله 160-68
بی ام آی 26.5 هست، اضافه وزن جزئی هست. با توجه به سنشون توصیه میکنم که با شیب ملایم حدوداً 6 کیلو وزنشون رو کم بکنم که وارد نرمال بشن.
آقای احمد اجاقی 160-80 آقای دکتر ببینیم که ایشون تو چه شرایطی هستن.
ایشون متاسفانه تو شرایط چاقی هستن. بی ام آی بیش از 30 هست، 31.25 میشه و حدوداً باید 6 تا 8 ماه آینده بتونن 20 کیلو وزنشون رو کم بکنه.
917-740 آقای دکتر 65-154 بیمایشون چقدره؟
بیمایشون 27.4 هست، اضافه وزن رو دارن، باید حدوداً برای 10 تا 12 کیلو کاهش وزن طی 4 ماه آینده تلاش بکنه.
بله. از میناب آقای ابراهیم زاده 175-59
ایشون بیماریشون 19.2 هست، توی حداقل نرمال هستن، در حالت سوء تغذیه به سر نمیبرن، میتونن همین وزن رو مدیریت کنن، میتونن هم با ورزش هایی که عضلات رو به چالش میکشه مثل بدنسازی یه مقدار حجم عضلات رو تقویت بکنن که وزن بالاتر بیاد. بله،
پرسیدن که افراد دیابتی چه ورزشی بکنن که باعث نشاط و شادابیشون بشه؟
بله، یه فرد دیابتی باید حدوداً 150 دقیقه در هفته ورزش بکنه که این رو توصیه میکنیم در 3 جلسه 50 دقیقه یا 5 جلسه 30 دقیقه انجام بدن. ورزش حتما باید ورزش هوازی باشه که در واقع به سلامتی کلیشون، سلامت قلب و عروقشون و عدم پیشرفت دیابتشون هم کمک بکنه.
یعنی دوچرخه سواری،
پیاده روی، دوچرخه سواری، شنا کردن.
چی کنیم که پرخوری نکنیم؟ اینم سوال یکی از دوستان هست، 912-068.
خب ما میتونیم غذامون رو وعده میان وعده بکنیم که موقع وعده اصلی خیلی گرسنگی نداشته باشیم. کسی که 7-8 ساعت کار کرده بعدش خب عملا اونقدر گرسنه هست که نتونه جلوی خودش رو بگیره. کار دیگه ای که میتونیم بکنیم این هست که از میوه ها، از سبزی ها تو میان وعده استفاده بکنیم، سالاد رو بیشتر استفاده بکنیم، قبل از غذای اصلیمون سالاد بخوریم، مایعات بیشتر بخوریم، آب رو تو میان وعده هامون استفاده بکنیم. اینها همه کمک میکنن که در موقع وعده اصلی دیگه ما زیاده روی نکنیم.
آقای 41 ساله، 185 105، گفتن که من اضافه وزن دارم یا نه چند کیلو؟ 996 113.
بله، ایشون بی ام آیشون 30.6 هست. بله، نه تنها اضافه وزن دارن که وارد دور محدوده چاقی هم شدن، 20 کیلو اضافه وزن دارن، باید 6 تا 8 ماه آینده بتونیم این وزن رو ازشون بگیریم.
بله، آقای محمد مهدوی از میبود یزد، 55 165. تشکر کردن از برنامه، گفتن شنونده همیشگی ما هستن، خیلی متشکرم از اصحاب لطفشون. 913 801،
بی ام آی 20.2 در حداقل نرمال به سر میبرن، میتونن همین وزن رو مدیریت کنن.
ورزش برای چربی شکم و کمر، حالا احتمالاً آب شدن پهلوها، چه ورزشی هست های دکتر؟
ببینید، چربی بر اساس ژنتیک ما همیشه ابتدا در ناحیه شکم و پهلو، بعد حالا بر اساس اینکه فرد مدل چاقیش سیبی شکل باشه یا گلابی شکل باشه میتونه به بالا تنه یا پایین تنه سرایت بکنه. اگر ما شروع به ورزش بکنیم، این ورزشمون یه ورزش استاندارد و مکفی باشه، یعنی حداقل 2 ساعت در روز ورزش بکنیم، یه رژیم غذایی خوب هم داشته باشیم، اون موقع چربی ها شروع به ذوب شدن میکنه. هیچ ورزش اختصاصی برای یه نقطه خاص نداریم، همونطور که نمیتونیم بگیم این ماده غذایی رو بخور مثلا صورتت چاق بشه، نمیتونم من بگم که این ورزش رو بکن فقط شکمت آب خواهد شد.
بله، سوال کردن که افرادی که پرخور هستن و پرخوابن یا زیاد میخوابن، اینا دیابتی هستن؟ احتمالا میخوام بدونم این جزء علائم دیابت هست یا نه؟
خیر، به هیچ عنوان هیچ ربطی به دیابت نداره. خیلی کار ساده ای هست. الان دیگه اینقدر آزمایشگاه ها زیاد شدن که هر کسی با کمتر از 20 دقیقه پیاده روی به یه آزمایشگاه میتونه برسونه خودش رو، یه قند خون چک بکنه ببینه دیابتی هست یا نه.
یعنی ما به صرف اینکه فردی هستیم که زیاد میخوابیم یا پرخوری داریم، این مبنا نباشه برای اینکه ما دیابتی هستیم، لازمی که حتما یه آزمایش بدیم. مادر 60 ساله گفتن وزنشون 70 هست و قدشون 160، داروهای قلب و فشار خون و چربی میخورن و ایشون هم گفتن که من اول جراحی کمر انجام دادم، زانو درد دارم. بی ام آیشون چقدر آقای دکتر؟
چند سالشونه؟
60 ساله، 70 160.
بی ام آیشون 27.3 هست، ایشون 10 کیلو اضافه وزن دارن، حتما توصیه میکنم ظرف 4 ماه آینده این 10 کیلو رو کم بکنن.
بله، بریم تلفن بشنویم.
من یه خانم 58 ساله هستم که قدم 164ه، وزنم هم 62ه، ولی وقتی به دکتر مراجعه کردم با این که حرکت هم دارم، گفته کبدم چربه، خیلی نگران هستم، میشه من راه نمایی کنین؟ الان شنیدم که کبد چرب واسه آدم های چاقه.
من دیابتی هستم، آیا مثلا این تبلیغاتی که اصل بدون شکر هست، آیا چنین چیزی وجود داره؟ یا برنجی که بدون نشسته که برای دیابتی ها ضرر نداره، آیا چنین چیزی وجود دارن یا نه؟ ممنون از راهنماییتون، خدا نگهدار.
من خانمی هستم، 70 سال سنمه، بعد 6 ماه پیش رفتم پیش دکتر، میگه یک مقدار قندت بالا هست، بعد از همون موقع دیگه به من قرص قند داده، روز حساب روزی نصف قرص میخورم، اگر نیازی بیشتر نیست روز نصف میخورم. حالا میخواستم از آقای دکتر سوال کنم، ببینم میتونی تابستون من خربزه میتونم بخورم؟ کم ولی زیاد نه، میتونم خربزه بخورم؟ خیلی ممنون، متشکرم.
اگر کسی میزان دریافت کالری نسبت فعالیتش متعادل باشه، یعنی این یه حالت تناسب داشته باشه، میزان دریافت کالریش با فعالیتش، کدوم از ارگان‌های بدن اگه خوب کار نکنن و کارشون به صورت متعادل نباشه، به صورت عادی نباشه، باعث تاقی میشه؟ مثلا میگن اگر تیروئید کمکاری داشته باشه، یه تا یه 4-5 کیلوی باعث اضافه وزن میشه. به غیر از تیروئید کدوم از ارگان‌های بدن اگر به صورت طبیعی کار نکنن، اختلال داشته باشن، باعث چاقی میشه؟
بله آقای دکتر فرح‌پشت، بفرمایید. خواهش میکنم. خانم 58 ساله، 164-62،
ایشون BMIشون 23 هست، در شرایط نرمال از لحاظ وزنی به سر میبرن. در این مواقع اگر کبد چرب وجود داره، حتما باید تست سنجش تراکم بدن رو ببینیم، میزان عضله، میزان چربی و میزان آب بدن رو. خیلی وقتا این عزیزان دچار کمبود عضله هستن و در واقع به خرج عضله کم و چربی زیاد یه وزن خوبی رو به ما نشون میده. اگر که چنین چیزی باشه باید اون رو تصحیح بکنیم.
بله، گفتن من نگران کبد چربم، فکر میکنم حالا نگران بودن که اضافه وزن دارن یا نه.
اضافه وزن ندارن، ولی اینکه آیا چربی های بدنشون هم واقعا خوب هست یا نه رو میگم باید با تست بادی کامپوزیشن یا آنالیز بدنی ببینیم.
بسیار عالی. دیابتی هستن مادر عزیز که گفتن که بعضی از مواد میگن بدون شکر هستن، این تبلیغات اینا درسته؟
بله بله. راجع
برنج بدون نشاسته سوال کردن.
عرضم به خدمتتون، خب خوشبختانه ما شرکت های داخلی داریم که قند مصنوعی، شکر مصنوعی، آب نبات، پولکی، گاز و بیسکویت با قندهای رژیمی رو تولید میکنن. اینها رو میتونن با خیال راحت استفاده بکنن، باعث افزایش قند خونشون نخواهد شد. اما اینکه حالا برنج بدون نشاسته رو من تا به حال ندیدم که آیا تولید شده یا نه، ندیدم نشنیدم، ولی در مورد قند و شکر و آب نبات و پولکی و گاز و بیسکویت شرا هستش و میتونن استفاده بکنن.
آقای دکتر راجب خربزه سوال کردن، قند خونشون بالاست، حالا روزی هم گفتن نصف قرص خوراکی مصرف میکنن.
بله، به نظر میرسه که ایشون تازه دیابتی شده باشن و دیابتشون هم تحت کنترل باشه. در این شرایط اون 3 تا 4 سهم میوه‌ای که برای فرد دیابتی توصیه میکنیم، یکیش رو میتونیم به میوه‌های با قند بالا مثل خربزه و انگور و انجیر و انبه و آناناس و موز و خرمالو و آلبالو اختصاص بدیم. پس ایشون میتونن یکی از 3-4 سهم میوهشون رو خربزه استفاده بکنن.
بله. و تلفنی که سوال شد از همون که اگر اون تعادل بین دریافت کالری و حالا مصرفش وجود داشته باشه، چه عوامل دیگه میتونن باعث افزایش وزن بشن؟ حالا بحث کمکاری تیروئید خودشون مطرح کردن و میخواستن که سایر موارد رو بدونن.
بله، عرضم به خدمتتون، خب تیروئید مستقیما با سوخت و ساز بدن در تماس هست و فردی که کمکاری تیروئید میگیره میتونه 10% سوخت و سازش افت پیدا بکنه. چیز دیگه که باید بهش توجه بکنیم افزایش سن هست. ما هر چقدر سنمون افزایش پیدا بکنه، سوخت و سازمون کمتر میشه و وقتی که سوخت و سازمون کمتر میشه، نیاز دریافتمون هم کمتر میشه که متاسفانه افراد این رو رعایت نمیکنن. برای همین در میانسالی و کهنسالی دچار اضافه وزن و چاقی میشن. نکته دیگه ای نیست که اینکه بگم مثلا اگه قلب خوب کار نکنه یا اگه مثلا کبد خوب کار نکنه قطعا فرد دچار چاقی خواهد شد.
بله، متشکرم. بریم با سوال پیمک ها. گفتن که اگه چندین مرتبه کاهش و افزایش وزن داشته باشیم، مثلا 7-8 کیلو انرژیمون رو از دست داده باشیم، ممکن هست که این انرژی رو باز بتونیم به دست بیاریم؟
بله، این خیلی نکته مهمی هستش. وقتی که ما وارد یک رژیم کاهش وزن میشیم، اگر کالریمون رو از یه حد مشخصی کمتر بکنیم، حتما نیاز به جایگزین‌های مکمل داریم که این میتونه ویتامین‌های مختلفی باشه که به صورت دوره‌ای و مقطعی به افرادی که تو رژیم کاهش وزن هستن میدیم. اگر ایشون چندین بار رژیم گرفته، از مکمل‌های ویتامینی، از مکمل‌های پروتئینی، از مکمل‌هایی که خب برای سلامتی پوست و مو هست استفاده نکردن، حتما باید مراجعه داشته باشن، این مکمل‌ها رو از همکارمند دریافت بکنن، شرایط بدنشون آماده رژیم گرفتن جدید بشه.
بله. پرسیدن از همون از تهران آقا حمید که برای کاهش اشتها چه کاری انجام بدیم؟
برای
یه سری هم قرص و دارو اینها معرفی میشه های دکتر؟
بله، بهترین کار این هستش که ما مایعات کافی استفاده بکنیم، سبزیجات فرابون استفاده بکنیم، غذامون رو بعد میان وعده بکنیم و از پرخوری های عصبی پیشگیری بکنیم.
بله. قد 167 و وزن 69، 43 ساله، 913، 112 بفرمایید.
بی ام آی 24.7 هم هست. ایشون تو محدوده نرمال هستن و اینکه میتونن همین وزن رو مدیریت بکنن.
مریم خانم 34 ساله، قد 160 و وزن 72.
خب ایشون دچار اضافه وزن هستن، هنوز به محدوده چاقی نرسیدن ولی حدوداً 12 کیلو وزنشون رو بعد از 4 ماه آینده بتونیم کم بکنیم که وارد نرمال بشن.
160-75 خانم 55 ساله،
ایشون بی ام آی شون 29.3 هست، در انتهای محدوده اضافه وزن نزدیک به چاقی شدن، بعد 15 کیلو وزنشون در 5 ماه آینده بتونیم کم بکنیم.
برای لاغری چه ورزشی انجام بدیم؟
یعنی چه ورزشی کنیم که لاغر بشیم؟
بله،
یا فردی که لاغر هست چه ورزشی بکنه؟
حالا پیامشون دقیقاً اینه، برای لاغری چه ورزشی انجام بدیم؟ شاید برای لاغر شدن یا عکسش هم میشه جواب داد.
اگر برای لاغر شدن چه ورزشی بکنیم؟ خب ورزش‌های هوازی نسبت به ورزش‌های بی هوازی بهتر هست. مثل پیاده روی تند، مثل دویدن نرم، در واقع شنا کردن، دوچرخه سواری، ورزش‌هایی که خب دستگاهی که توی پارک‌ها هست، اینا همه میتونه کمک بکنه که فرد مقدار زیادی کالری رو بسوزونه.
بله. 39 ساله، 172 75 آقا روح الله فرمون پیامک ارسال کنای دکتر بفهمید.
بی ام آی شون 25.3 هست، اضافه وزن خیلی جزئی هست، ایشون یک ماه تو رژیم برسه، کیلو وزن کم بکنه، وارد نرمال میشه و بعد از اون رژیم تثبیت رو بهشون خواهیم داد.
زمان ما به اتمام رسید. آقای دکتر فرحبخش، خیلی متشکرم از حضورتون. دوستان ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی سلامت. چند لحظه تأمل عنوان برنامه بعدی است، به اتفاق هم بشنویم.
اندکی بیش از چند ماه گذشته، یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تأمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
حداقل ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی،
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست،
دانشگاه تربیت مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همگیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد موند. اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
هر چیزی که واقعا تعادل ما رو هدف قرار بده و بخواد ما رو به چالش بکشه یا ارکان و ابعاد زندگی ما رو تهدید کنه، در واقع به ساده ترین شکل ممکن میتونیم اسمش رو بحران بذاریم.
دکتر محمد رضا مقدسی، مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری.
البته که از بحران‌ها میشه به سلامت عبور کرد، یا اینکه ازشون خسارت دید و متحمل هزینه و آشفتگی شد. اون چیزی که به ما کمک میکنه که از تهدیدات و